نیمی از ذخایر قابل بازیافت رو ما تولید کردیم و عمده میادین نفتی ما در فلات قاره وارد نیمه دوم عمرشون شدن. در حوزه گاز هم اگر بخوام آماری رو خدمت شما عرض کنم، آمار گاز اولیه درجا در میادین فلات قاره 180 میلیارد فوت مکعب هست که ذخیره قابل بازیافت ما بیش از 120 میلیارد فوت مکعب هست و میزان تولید انباشتی گاز ما تا الان حدود 11 میلیارد فوت مکعب هست و این آمار نشون میده که میادین گازی ما در خلیج فارس ظرفیت بالایی برای توسعه و تولید دارند. ما به این شکل میتونیم بگیم که در طی سالهای قبل عمده نگاه ها تولید نفت از میادین خلیج فارس بوده، ولی این آمار الان به ما نشون میده که باید بریم به سمت توسعه و تولید گاز از میادین خلیج فارس.
بله خیلی ممنونم. آقای مهدی زاده، در هفته دولت هستیم و ما در برنامه‌های مختلف با مسئولین مختلف در حوزه‌های متفاوت گفتگو می‌کنیم راجع به دستاوردهای دولت 13 در طول حدود یک سالی که از عمر این دولت می‌گذره. بفرمایید مهمترین دستاورد و تحولات شرکت مطبوع شما یعنی شرکت نفت فلات قاره به ویژه تو یک سال گذشته و در طول عمر دولت 13 اگر بخوایم بر بشماریم کدام موارد رو شما اشاره می‌کنید؟
در یک سال گذشته با همت و تلاش همکاران عزیزم به ویژه در مناطق عملیاتی و سکوهای نفتی مستقر در خلیج فارس دو اقدام مهم داشتیم که یکیش افزایش ظرفیت تولید به میزان 25% در مناطق عملیاتی فلات قاره هست که در دو بخش سطح الارض و تحت الارض انجام شده. در بخش سطح الارض با انجام تعمیرات تجهیزات، تعمیرات خطوط لوله و جایگزینی خطوط لوله‌ای که انجام شده در مناطق عملیاتی و در بخش تحت الارضی با تعمیرات چاه‌ها و حفاری چاه‌های جدید چه در قالب برنامه جاری و سالیانه حفاری ما و چه در قالب پروژه‌های توسعه‌ای که در سطح شرکت تعریف شده بود این مهم انجام شده.
بله.
اقدام دیگری رو که میتونم من به عنوان یک دستاورد ذکر کنم در این یک سال، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام به میزان 500 هزار بشکه است که به حمدالله با تکمیل و بهره برداری از مخزن شماره 4 بهرگان انجام شده. ما بیش از 20 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی در سطح مناطق عملیاتی فلات قاره را داریم.
بله.
این دوتا اقدام مهم که با همت و تلاش همکاران عزیزم انجام شده، در کنار این برنامه های روتین شده و پروژه های توسعه‌ای شرکت هم مجدانه پیگیری شده و در حال انجام هست.
خیلی ممنونم. آقای مهدی زاده، با توجه به نامگذاری شعار سال امسال به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، لطفاً درباره اقدامات انجام شده و در دستور اقدام شرکت مطبوعتون در این حوزه، در حوزه عمل به این شعار و توجه به شرکت‌های دانش بنیان داخلی هم توضیح بفرمایید.
اول اینکه عرض کنم در سال‌های دورتر و قبل متاسفانه یا به هر دلیلی عمده این رو بگم که عمده پیمانکاران ما پیمانکاران خارجی بودن.
عجب.
که در حوزه ساخت سکو، اجرای خطوط لوله، ساخت عرشه، تعمیرات تجهیزات، تعمیر توربین، تأمین شناور، تأمین بالگرد، الحمدلله در حال حاضر با افتخار من الان میتونم عرض کنم که ما همه پیمانکارانمون همه داخلی هستند. ما هیچ پیمانکار خارجی در هیچ حوزه ای الان نداریم. بیش از 80% تجهیزاتی رو که ما در حوزه فراساحل داریم استفاده می کنیم ساخت داخل هستند و همه پروژه های سکوسازی ما اجرای خطوط لوله و تمام طرح‌های توسعه‌ای به دست پیمانکاران داخلی و داخل کشور انجام میشه. ما قبل از این حتی شده بود که تعمیر توربین میرفت به کشور خارجی برای تعمیر، ولی الان خوشبختانه همه اینها داخل کشور داره انجام میشه. در حوزه دانش بنیان با توجه به نامگذاری سال، ما الحمدلله اقدامات خیلی خوبی داشتیم، قراردادهای خیلی خوبی با شرکت‌های دانش بنیان منعقد شده. من به عنوان نمونه خدمت شما عرض کنم که 3-4 تا از این قراردادهای مهمی که قرارداد بومی سازی ساخت 30 مجموعه از پمپ‌های برقی درون‌چاهی و تعمیر کاف و تجهیزات اون که به یکی از شرکت‌های دانش بنیان واگذار شده و الان داره انجام میشه. همونطور که من اول صحبتم عرض کردم خدمت شما، ما عمده میادین نفتی ما وارد نیمه دوم عمرشون شدن و این ما رو میبره به این سمت که برای تولید از این میادین باید از پمپ‌های درون چاهی استفاده کنیم.
بله.
و بیش از 50% چاهای نفتی ما الان میره به این سمت که باید از پمپ درون چاهی استفاده کنیم. پمپ‌ها قبلا خارجی بود، کامل ساخته خارج از کشور بود، یکی از کشورهای اروپایی، الحمدلله یک واحد تولیدی الان داخل کشور ایجاد شده، یکی از این شرکت‌های دانش بنیان و شروع به بومی سازی این کرده و طبق قرارداد قرار شده که انشاءالله 30 مجموعه رو برای ما داخلی سازی کنه که در حال حاضر پیشرفت این پروژه 25% هست. قرارداد
آقای مهدی‌زاده 30 ثانیه فرصت دارید تا پایان گفتگو جمع‌بندی بفرمایید.
قرارداد بومی سازی تجهیزات ساخت نصب و راه‌اندازی پایلوت صنعتی واحد شیرینسازی غشای گاز در مجتمع ابوذر هست که این در مقیاس صنعتی ساخته شده و آماده آزمایش عملیاتی هست. پروژه دیگه که با شرکت‌های دانش بنیان داره انجام میشه.
بله.
پروژه دیگه تولید لوله‌های لاستیکی شناور. بله. پروژه دیگه تولید لوله‌های لاستیکی شناور جهت صادرات کشتی به کشتی نفت خام با یکی از شرکت‌های دانش بنیان داره انجام میشه.
بله.
همچنین سیستم انتقال دیتا از طریق خطوط لوله نفت و گاز هم با یکی دیگه از شرکت‌های
بله.
دانش بنیان هم که در حال انجامه.
خیلی سپاسگزارم. خواهش می‌کنم من 96
میلیارد بشکه و 96 میلیون بشکه نفت در جا گفتم اینجا اطلاع می‌کنم.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهدی‌زاده از اینکه در این بخش گفتگو با ما همراه بودین. برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت دارم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا مهدی‌زاده مدیر عامل محترم شرکت نفت فلاتخاره ایران. ساعت 19:37 دقیقه است. عزیزان شنونده 30,035 آماده دریافت پیام‌های پرمهر شماست. می‌خوام در مورد دستور کارهای وزارت صنعت معدن و تجارت برای کیفیت صنایع خودرویی و واردات هدفمند گفتگو بکنم با جناب آقای منوچهر منطقی، معاون محترم صنایع حمل و نقل وزارت سمت که با ما همراه هستند. جناب منطقی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدی، تبریک عرض می‌کنم هفته دولت رو محضر شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم که اطلاعات مفیدی رو خدمتشون تقدیم بکنم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما. آقای منطقی، ماجرای خودرو یکی از موضوعاتی است که سامانه پیامک ما معمولا مملو از نظرات مختلف شنوندگان در این حوزه هست. خب اخباری به گوش رسیده راجع به بحث واردات هدفمند و تصمیمات دیگری که در حوزه خودرو گرفته شده. بفرمایید که مشخصا این برنامه‌ها چه زمانی عملیاتی خواهد شد و چشم‌اندازتون در این حوزه چه خواهد بود؟
بله، من اگر اجازه بدید دو تا مبحث رو توی این وقتی که به من دادید خدمت شنوندگان عرض بکنم. بحث اول این هستش که خود رو در واقع محصول دانش بنیان هستش، منتها ما تا حالا به قسمت‌های پایین دانش بنیانش توجه کردیم. یعنی در واقع میتونیم بگیم که دانش بهره بردارانه. دانش بهره بردارانه یعنی که شما اجزای خودرو رو بگیرید و یا پارچه سازیش انجام بدید و برید به بازار، یا یعنی که به صورت یک سری قطع سازیش انجامش بدید. منتها یه بحث دانشی سطح بالا داره و این هستش که خب شما فناوری ایجاد بکنید، اجزا رو در واقع بیه طراحی بکنید، یه پارچه سازی بکنید به اسم حالا پلتفرم یا پمپ سازی و نهایتا محصول بیه طراحی بکنید. توی دنیا اگر بیایم بگردیم شما هیچ خودروسازی پیدا نمی‌کنید که ظرفیتش 1 میلیون باشه و همه‌ش هم بخواد بیاد و اجزا رو از جای مختلف بگیره، محصول رو بگیره و خودش بیاد محصول رو در واقع مونتاژ بکنه و در واقع بومی سازی قطعات انجامش بده. بنابراین اگر ما می‌خوایم بیایم و تو مفهوم خودروسازی وارد بشیم و بریم به سمت دانش بنیان شدن، باید بریم با اون سمتی که حالا بتونیم بیایم و روی در واقع دستاوردهای خودمون رو تجمیع بکنیم و نهایتاً طراحی بکنیم و به محصول برسیم. حالا سوال پیش میاد مثلا برای شنوندگان عزیز، سوال پیش میاد که آیا ما این توانمندی رو داریم یا خیر؟ من میتونم بگم که این توانمندی رو داریم، متأخ خوب ازش استفاده نکردیم. این توانمندی رو بهم نگاه بکنیم، خب ما معمولا تو خودروسازی نیاز به نیروی تحصیل کرده داریم. خب از نظر تو دنیا ما چهارمین کشور از نظر تربیت نیروهای مهندس هستیم.
بله.
بخش دومی که هستش این هستش که آیا طراحی محصول کردیم یا خیر؟ بله، ما دو تا مرکز خیلی قوی توی طراحی محصول داریم. نمیگم مثلا واسه مدل بهترین های اروپایی هستش، ولی حداقل هستش بهترین های آسیایی مدلش هست و اینها اومدن محصولات یه طراحی کردن. من چند تاشو مثال بزنم. من مثال، شما اسم شاهین امروز زیاد میشنوید، اسم خودروی کویک رو میشنوید، اسم خودروی تارا رو میشنوید، اسم خودروی دنا رو میشنوید. اینا همه محصولاتی هستش که همین مجموعه ها اومدن، همین
ریرا هم که اخیراً رونمایی شد.
بله، خیلی زیاد هستن. برای ما میگم که این قابلیت طراحی محصول رو هم خوب داریم. و حال نکته جالب ترین هستش که ما چند تا این محصول رو بردیم روسیه که اخبارش رو هم حتما خدمت شنوندگان عزیز ارائه شده. خب خود تارا، خود روامتون میگیم شاهین، خود حتی رانا و خود مثلا دنا خیلی مورد توجه قرار گرفت.
من.
و به احتمال زیاد بخشی از در واقع حجم های صادراتی ما در آتی نزدیک همین محصولاتی میشه که ما خودمون اومدیم و توسعه دادیم. پس بنابراین اگر بیایم نگاه بکنیم میبینیم که ما نیروهای متخصصش رو داریم، بعد مرکز طراحیشان داریم، از طرفی هم ما تنها دانشکده خودرو رو توی خاورمیانه داریم. یعنی واقعا میتونیم بگیم از نظر علمی هم ما میتوانیم آدمهایی با دانش طراحی خود رو بیان و ایجاد بکنیم. پس حالا اینها رو داریم. حالا سوال اینجا هستش که چرا اگر اینجور هستش ما تا حالا جایگاهمون هستش؟ دو تا در واقع ما مشکل داشتیم. یکی بودش که علاقمندی و یا اینکه به اصطلاح بیایم و این خود رو اجزا رو بگیریم و تولید بومی سازی بکنیم جزء سیاست اصلی ما بوده و همیشه هم روی این پرداختیم. نکته دوم این هستش که توی این قسمت طراحی محصول کار خیلی پیچیده ایه و باید بهترین های کشور رو جمعشون بکنیم تا بتوانند در واقع به صورت بهینه از اینا بیان استفاده بکنن. مسئله که الان ما داریم میریم جلوی مسئله دوم هستش که همین در واقع دیروز که ما نمایشگاه تحول خود رو داشتیم، اینها رو اومدیم نمایش دادیم که گفتیم توانمندی ما چیا هستش و ما از این توانمندی چگونه می‌خوایم استفاده بکنیم که این صنعت خودروی خودمون رو ارتقا بدیم.
ظاهرا یه سامانه‌ای هم آقای منطقی ایجاد کردید، نیازها رو خودروسازان اعلام می‌کنن و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تونن اون نیازها رو اعلام آمادگی بکنن که برطرف بکنن. ظاهرا
دقیقا ما به کمک دانشگاه علم و صنعت اومدیم گفتیم که ما یه سامانه درست بکنیم که خودروساز هر مشکلی که داشت اینو بیاد بیان بکنه. اون ولی قضیه هم در واقع ما متخصصین تو سطح صنعت، توی سطح در واقع شرکت های دانش بنیان، تو سطح دانشگاه داریم که میتوانن اون مسئله رو بیان حلش بکنن.
بله.
در واقع این میشه یه سامانه که در دنیا بهش میگن سامانه نوآوری باز، یعنی همه مثلا مسائل رو به صورت در اختیار همه میذارن و همه میتوانن بیان و اون مشکل رو حلش بکنن. این در واقع یکی از ابزاری هستش که مسیر ما رو به سمت طراحی محصول و در واقع حل محصول میاد و کمتر میکنه.
من
اگه مفصلی بخوام خلاصه بکنم که ما چه کار میخوایم انجام بدیم، میکنه هستش که ما میخوایم به سمت در واقع طراحی محصول بریم با تیراژ بالاتر و نهایتا این هستش که وقتی تیراژ بالاتر باشه هم کیفی تر، هم به محصول به روزتر خواهد بود و نهایتا قیمتش هم از نظر به سلا مشتریان مختلف قابل قبول تر خواهد بود.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب آقای منطقی از توضیحات مبسوط شما. و خیلی کوتاه فقط بفرمایید، نزدیک یک دقیقه فرصت داریم، که کی منتظر اجرایی شدن این اتفاقات باشیم و کی این رو در صنعتمون ببینیم انشالله؟
ببینید شروع شده، اوج این رو توی دوام تیم بگیم که از نیمه دوم سال آینده خواهید دیدش
انشالله.
یه افق 12 تا 18 ماه هست که عمده این هستن و سعیمون تلاش داریم میکنیم که تو افق دو سال این رو بیام اجرایش بکنیم.
دومتون.
یه نکته من در مورد واردات بگم و اگر فرصت هست، البته نگه نه
خواهش من فرصت یه 3 ثانیه یک دقیقه فرصت داریم تا آخر
برنامه. واردات هم همیشه این بودش که بیایم و به سال بدون هدف وارد بکنیم. ما اومدیم هدفمند کردیم، گفتیم که در مورد واردات ما اولا هر وارداتی که هر کشور انجام میده یه انتقال فناوری لازم هست که انتقال فناوری رو تو قسمت خدمات پس از فروش هست. حالا چی هست؟ من خیلی بهش اشاره نمی‌کنم. یه قسمت دیگه هم این هستش که شما محصولاتی رو عمدتاً بیاید وارد بکنید که تو اونجا در واقع بازار دارید. پس این تمرکز رو ما دو قسمت گذاشتیم، گفتیم یه قسمت برای یه افراد متمول، یه قسمت هم برای یه افرادی که درآمد محدودی دارن و دنبال یه خودروی در واقع با فناوری روز می‌گردن. که در واقع الان در واردات در سه تا محور در واقع تمرکز پیدا کرده: خودروهای اقتصادی برای طیف کم درآمد، خودروهایی که با قیمت مناسب هستن برای کسایی که در واقع متمول‌تر هستن، و خودروهای برقی و هیبرید. با توجه به اینکه این فناوری در چند سال آینده به عنوان یه فناوری غالب خواهد بود و اغلب کشور از این استفاده کامل
و یه مطلبی هم در فضای مجازی منتشر شده بود، اینکه خودروهایی که قرار وارد بشه قطعا از 10 خودرو ساز برتر دنیا نیست. این صحت داره؟
اتهام برعکسه. ما جهت اطلاع جنرالی امتیازدهی داری میکنیم. اگر هر خودروی بیاد وارد بشه که متعلق به سازندگان رده یک اروپایی یا مثلا ورش آسیایی باشه، امتیاز بیشتری میگیره. نه اینجور نیست.
بسیار.
ما مال بهترین ها انشالله برای ملت ایران با قیمت خیلی مناسب.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب منطقی از توضیحات جامع و کاملتون. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت دارم و یک بار دیگه هفته دولت رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای منوچهر منطقی، معاون محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید تا انتهای این برنامه. بدون خط خوردگی اصلا فرصتی نداریم. همه شما عزیزان رو تا فردا شب و برنامه بدون خط خوردگی دیگه به خدای بزرگ میسپارم. مواظب سلامتیتون باشید. خدا یار نگهدارتون.
خب دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب امروز در تهران 19:55 دقیقه خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قضا ربک الا تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحسانا كالكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق خبيرا بصيرا صدق الله العلي العظيم
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي
الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي
بسم الله.